سلام. تو زبان فارسی کنج معنای گوشه و کنار و زاویه رو داره. گاهی وقتا تو گوشه و کنار هر جا چیزایی به چشم میخوره که تو نگاه اول خیلی اهمیتی نداره و یه جوری توی پناهی برای خودش جا خوش کرده، اما وقتی بهش توجه بشه و از کنج عزلت در بیاد اهمیتش بیشتر مشخص میشه و معناش بهتر فهم میشه. ما هم میخواییم توی این اولین قسمت از پادکست کنج سری به کنج کاخ گلستان و گوش و کنارهای بقیه عمارتهای قجری داشته باشیم. کنجی که معمولا ازش به عنوان اندرونی و حرمسرا یاد میشد. من محمد رزمگه هستم و قراره در اولین قسمت از پادکست کنج از حرمسرای ناصری و ماجراها و شخصیتهای پیرامون اون صحبت کنم. داستان ما از روز 11 اردیبهشت سال 1275 شمسی شروع میشه. اون روز برای ناصرالدین شاه و خیلی از درباریانش روز خوشیومنی بود. علت خوشیومنی هم این بود که سلطان صاحب قران از روز نحس و طالع بعد گذر کرده بود و وارد 50مین سالگرد سلطنت خودش شده بود. حالا قضیه روز نحس چیه این وسط؟ راستش اونجوری که درباریه و اهل حرم سرا میگفتن، خیلی وقت قبل یه طالع بینی به شاه گفته بود که تو فلان روز و فلان ماه و فلان سال خطر بزرگی جون شما رو تهدید میکنه و اگر شما از اون روز جون سالم به در ببرید میتونید 50 سال دیگه هم زنده باشید و سلطنت کنید. گویا شاه و منجمین هم محاسبه کرده بودن که اون روز یه روز قبل از این روز قضایی بوده. ناصرالدین شاه هم دیروزش هیچ جا نرفته و تو کاخ مونده تا نحسیه اون روز از بین بره. حالا دیروز هر چی بوده گذشته و امروز سلطان صاحب قران سرمست از رد شدن از روز و ساعت نحس به سعده و به خوشیومنی امروز میخواد شروع جشنای 50مین سالگرد پادشاهیشو با زیارت حرم حضرت عبدالعظیم شروع کنه. اونم نه یه زیارت عادی، بلکه یه زیارت بدون هیچ گونه قروق و بیرون کردن کسی، یعنی پا به پای مردم. حالا تو این میون زنای شاه و بعضی درباریا از روز قبلش زیر گوش شاه میخوندن که حالا چه وقت زیارته، بذاره بعد از جشن و سر یه فرصت مناسب، و حالا اگرم میخواد بره چرا اختصاصی نره، چه نیازی است که حتما تو جمع مردم باشه، مگه آیه نازل شده همین امروز بعد از روز نحس تشریف ببرین زیارت و بیرون از کاخ یه چند روز بمونید تا مطمئن شیم خاطر مبارک از هر گزندی در امونه، بعدش میریم یه زیارت حسابی. اما این حرف و نصیحت‌ها به خرج شاه نمیره و صبح همون روز جشن از کاخ گلستان ره سپار حرم حضرت عبدالعظیم میشه. نزدیکی حرم و حول و حوش بازار، جناب علی اصغر خان اتابک صدر اعظم تو کالسکه خودش منتظر شاه نشسته بود و وقتی شاه میرسه تو حرم به ایشون ملحق میشه. حرم اون روز تا حد زیاد شلوغ بود و زن و مرد اونجا جمع بودن. شاه داخل حرم میشه و چند نفر کنارش راه میرن تا بین اون و مردم حائل بشه. جمعیت دور زریح جمع بودن و سر و صدا میکردن. کنترل اوضاع خیلی سخت بود. شاه با یه هیبت خاصی رو به زریح حرکت میکنه و زیارتنامه رو میخونه و بعد به سمت زریح حرکت میکنه. بقیه کنار میرن و شاه در حالی که زریح رو به دست گرفته دعا میخونه. بعد از اون شاه تصمیم میگیره به سمت زریح امامزاده حمزه پسر امام موسی کاظم بره. بین زریح حضرت عبدالعظیم و امامزاده حمزه یه مسیر باریکی بود و نرسیده به زریح دومی مقبره یکی از زنای محبوب ناصرالدین شاه به اسم جیران قرار داشت. اطرافیان شاه رو به سمت جلو حرکت دادن، زنا رو هم متفرق کردن. بین اون زنا یه نفر لباده به سر حاضر بود. به سمت شاه اومد و انگار چیزی توی دستش بود و شبیه عریضه هایی که به دست شاه میرسونن و یه شکایتی از یه چیزی دارن. هنوز فاصله اون نفر به شاه نزدیک نشده بود که دستشو از جیبش در میاره و به سمت شاه میبره. ولی توی دستش عریضه نبود، بلکه یک تپانچه بود. صدای شلیک اومد و تیر مستقیم به پهلوی چپ شاه خورد. شاه فریادی از سر درد کشید. صدای همهمه بلند شد و اطرافیان به سمت زارب رفتن. زارب سریع میخواست تیر دومو هم بزنه که میزنن زیر دستش و لباده رو از سرش میکشن بیرون و میبینن اون یه مرد با ریشهای بلند که اونایی که خوب میشناسنش میفهمن میرزا رضای کرمانیه. شاه از شدت درد تلو تلو خورد و نزدیک مقبره جیران افتاد زمین و همونجا درجا جون داد. بله، واقعیت اینه که شاه و درباریا تو محاسبه یه روز نحس و صد اشتباه کرده بودن و یه روز زودتر محاسبه کرده بودن.
من در پیش کو به کو افتادم، دل بشخش دادم، حلقه در گوشم من، حلقه در گوش. گر در کویش برسی برسان این پیام مرا، بی چراغ رویت من ندارم دیگر تاب این شبهای سرد و خاموش. هرگز هرگز باور نکنم، عهد و پیمان ما شد فراموش.
حالا تو این میون خیلی شوکه از این اتفاق، هزاران سوال براشون پیش اومده که واقعا چی شد که اینجوری شد؟ میرزا رضاکی حیمانی کیه؟ چطور تونست این همه جسارت به خرج بده و میونه این همه جمعیت خودشو جلوی شاه بندازه؟ اصلا اون از کجا میدونست که قبله عالم امروز عزمه زیارت عمومی تو کنار مردمو داره؟ حقیقت اینه که پاسخ دادن به این سوال به این راحتی نیست. بهتر بگم پاسخ ها مختلف و ضد نقیزه، اینقدری که سناریوهای مختلفی برای قتل شاه فرض شده. اینم برمیگرده به شایعه های مختلفی که میون حکومتی ها و مردم میچرخه و هر کسی از ظن خودش کسی یا کسایی رو متهم به فراهم کردن زمینه برای قتل شاه میکنه. یکی از شایعه هم برمیگرده به اندرونی دربار. میونی کلی زن عقدی و صیغه ای شاه رو، درست یکی از اون زنا رو هدف قرار میده که میون بعضی از هووهای خودش هم تو حرم سرا متهمه که قاتل اصلی شاه اونه. علتش هم اینه که شاه دلشو شکونده و اونم از شاه کینه به دل داره. این خانم متهم کسی نیست جز فاطمه خانم باغبان باشی که تو اندرونی ملقب به خانم باشیه. خانم باشی دختر باغبون باشی اقدسیه است که یه بار که ناصرالدین شاه تو یکی از گذراش به اونجا چشمش به اون میخوره، از اونجایی که چشمای این دختر شاه رو به یاد همسر محبوب از دست رفتش جیران میندازه، همونجا دلباخته اون میشه و اونو با خودش به اندرونی میاره. ناصرالدین شاه این دختر رو به یکی از زنای با نفوذ حرم سرا امین اقدس میسپاره تا خوب تربیتش کنه و خلاصه این که خانم باشی به مرور کنار زنهای درجه بالای شاه قرار میگیره. تا اونجایی که طمع میکنه تا جای جیران رو به دلیل شباهت چشماش به اون برای شاه پر کنه و بعدم لقب فروغ السلطنه که فقط مختص این همسر فقید شاه بوده رو برای خودش تصاحب کنه. برای این کارم به پیشنهاد یه عده یه نیمتره برای خودش درست میکنه و عنوان فروغ السلطنه رو روی اون حک میکنه. بعدم اونو میپوشه و باهاش میره جلوی شاه. ناصرالدین شاه وقتی خانم باشی رو تو این هیبت میبینه، به جای اینکه از این کار خوشش بیاد، اتفاقا خیلی عصبی میشه و داد و هوار را میندازه که این چه کاری بود که کردی و سری برو این نیمتره رو در بیار. این کار شاه خیلی به خانم باشی برمیخوره و ناراحتش میکنه. بعد از اونم یه اتفاق دیگه میفته و اون همینه که یه زمانی رخسار خانم خواهر خانم باشی برای دیدنش به حرم سرا میاد و اتفاقا چشم شاه هم به خواهر خانم باشی میخوره. بعدم میل ملوکانه به طرف این خانم جلب میشه. از اونجایی که از نظر شرعی نمیشد همزمان دوتا خواهر رو با هم عقد کرد، این میشه که ناصرالدین شاه تصمیم میگیره هر از زمانی یکیشون تو عقدش باشن و این مسئله بازم برای خانم باشی خیلی گرون در میاد و دیگه نمیذاره خواهرش به حرم سرا بیاد. سر همین مسائله که یه عده قائلن خانم باشی بعد از این به مرور کینه ناصرالدین شاه رو به دل میگیره و شروع میکنه به ارتباط گرفتن با آخرین صدر اعظم ناصرالدین شاه، یعنی علی اصغرخان اتابک امین السلطان. ارتباط گیری این دوتا با هم به ضرر شاه بوده و از اونجایی که حسادت زنانه گاهی برای مرد پرخطر میشه، بعضیا اینجوری نقل میکنن که این زن آمار ناصرالدین شاه رو به اتابک میداده، از جمله این که تو آستانه برگزاری جشنای 50مین سالگرد حکومت ناصرالدین شاه دستخطی از شاه میبینه که نوشته بعد از برگزاری این جشن اتابک باید از صدارت عزل شه و مجازات بشه، اموال حاجی امین‌الضرب هم مصادره و خودش هم محاکمه شه و یه سری اصلاحات هم تو ایران انجام بگیره. خانم باشی این نوشته رو میخونه و خبر رو به گوش اتابک میرسونه و ناقلین این ماجرا میگن اتابک یه جورایی زمینه رو فراهم میکنه که میرزا رضای کرمانی، یکی از مخالفین در تبعید ناصرالدین شاه، از استانبول یواشکی بیاد ایران و تو شابدالعظیم ساکن بشه. از این طرف هم ناصرالدین شاه تصمیم میگیره که روز جشن 50مین سالگرد حکومتش بره به زیارت شاه عبدالعظیم بدون هیچ گونه خروج و با بقیه مردم حرم رو زیارت کنه. بازم تو اینجا گفته میشه که خانم باشی که میدونسته میرزا رضا تو حرم به کمین نشسته و منتظر فرصته، خبر این تصمیم شاه رو به وسیله کلفتش عصمت قالبی به گوش میرزا رضا میرسونه و بعد هم فوقع ما وقع. این که چقدر این روایت راسته یا دروغه رو نمیشه با قطعیت مشخص کرد، اما هرچی که هست به ما میفهمونه که تو حرم سرای ناصرالدین شاه چه خبرایی بوده و چه اتفاقایی میافتاده، اتفاقایی که بعضن تو تعیین حکومت و سرنوشت پادشاه هم مؤثر بوده. از اینجا به بعده که میخواییم با هم بریم تو دل حرم سرا و اندرونی ناصرالدین شاه و یه بررسی کنیم و ببینیم اوضاع اون به چه صورت بوده و این همه که قصه و داستان و فیلم در این مورد میگن و میسازن اصلا چی هست. پس اینجا میریم با هم به حدود 170-180 سال قبل در اندرونی کاخ گلستان و عمارتهای دیگه قجری مثل کاخ صاحب قرانیه میچرخیم تا ببینیم تو اندرونی قبله عالم کیا اومدن، کیا بزرگ شدن و کیا آخرش از اونجا رفتن بیرون. اندرونی و حرمسرایی که زندگی، پادشاهی و حتی یه جورایی مرگ شاه رو هم تعیین میکنه.
با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن یا سنه ها وانگه گله کن با من سنما دل 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 یک دل دل یک یک دل کن.
ناصرالدین شاه حاصل پیوند سرد و بیروح محمد شاه و همسرش ملک جهان خانومه که بعداً لقب مهد اولیا میگیره. این رابطه تیره پدر و مادرش از همون بچگی روی این پسر تأثیر میذاره و به شدت شخصیت حساسی پیدا میکنه، حساسیتی که در طول زندگی اونو به سمت هنر و شعر و نقاشی میکشونه و البته این روحیه حساس و هنری چشم زیبابین ناصرالدین میرزا رو هم به مرور باز میکنه و یه خصلت زندوستی و علاقه به جامعه نسوانو در اون پدید میاره. از قضا اونجوری که میگن وقتی ناصرالدین میرزا دوران ولیعهدی خودش رو تو تبریز میگذرونده خیلی تمایلی به زنانشون نمیداده و درست مثل پدرش وقتی نوجوان بود تو سن 16 سالگی با دختر یکی از شخصیت‌های قاجاری به نام گلین خانم ازدواج میکنه و شاید همین ازدواج زمینه توجه به زن و روابط زناشویی رو کم کم در شاه آینده بیدار میکنه و بعدها خودش رو در تغییر حرمسرای قاجاری و رونق حرمسرای جدید ناصری نشون میده. خلاصه که یکی دو سال بعد از این ازدواج محمد شاه میمیره و ملک جهان خانم که رسما مهد اولیا میشه از تو دل اندرونی کنترل حکومت رو در دست میگیره و پیغام میفرسته به تبریز که ولیعهد خودش رو برسونه تهران و تو چند روزی که ولیعهد با خدم و حشمش در حال طی طریق به سمت دارالخلافه بوده خود این خانم یه جورایی کنترل حکومت رو بر عهده داشته و با چند تن از درباریانی که باشون رابطه دوستی داشته به رتق و فتق امور میپردازه. حالا راستشو بخواین اینجور روابط سیاسی و شخصی با درباریان مختلف و افرادی مثل میرزا آقاخان نوری برای مهد اولیا یه سری حاشیه‌ها درست میکنه و خیلی‌ها نسبت‌ها و گمانای بدی در مورد اون پیدا می‌کنن که این زن در خلوت با بعضی‌ها به عیش و نوش می‌پردازه و از همون اولام هم که با شوهر تاجدارش میونه خوبی نداشته و از طریق غیر شرعی از این و اون کام گرفته و خلاصه صحت و سقم این حرفا هیچ وقت مشخص نمیشه و اما به گوش خود ناصرالدین شاه میرسه و همیشه از این نوع نگاه و نظر به مادرش تو عذاب بوده. اما چیزی که مشخصه اینه که مهد اولیا کاری به این حرفا نداشته و زد و بند سیاسی خودش رو انجام میداده و به سبب هوش و ذکاوت و سوادی هم که برخلاف دیگه زنای اندرونی داشته به خیلی از هدفاش میرسیده. خلاصه بگم با تدبیر مهد اولیا رقبای ناصرالدین میرزا که باقی مونده بچه های فتلی شاه و فرزند دیگه محمد شاه بودن کنار میرن و پسرش رسما تو تهران تاج گذاری میکنه و میشه ناصرالدین شاه. اصلی ترین نکته در مورد ناصرالدین شاه اینه که این پادشاه یه ذکاوت و هوش خیلی خاصی داشته و علی‌رغم خیلی مشکلات و مصائبی که تو دوران حکومت داریش بوده بعضی مواجهه‌های معقول با خیلی امور در دوران حکومتش تفاوت این پادشاه رو از نظر تدبیر با پادشاه‌های قبل از خودش نشون میده. حتی منتقدین این پادشاه هم در وصفش اشاره می‌کنن که باهوش و کارکن است، اگر این اطلاعات و کاردانی ها مقهور هوسناکی و شهوترانی نمی گشت، به خوبی می توانست ایران را آباد نماید. همونطور که خودتونم می دونید، چند سال اول حکومت ناصرالدین شاه تحت صدارت و کنترل شخصی با کفایت به اسم میرزا تقی‌خان امیر کبیر بود. این شخص هم تا اونجایی که تو توانش بود در آموزش حکومت داری به شاه تلاش کرد و سعی کرد که به شاه بفهمونه که بیشتر توجهش به جای عیش و نوش و زنبارگی باید به رعیت و کنترل حکومت باشه. و بنابراین با نفوذی که امیر کبیر روی شاه داشت در اون دوران کمتر شاه وقت میکرد که سیستم مخصوص به خودش رو در کارهایی مثل حرم سراداری بنا کنه. اما متاسفانه دسیسه های علیه امیر کبیر وجود داشت که یکی از قوی ترین مخالفان در دل اندرون مهد اولیا بود و به مرور قدرت رو از این صدر اعظم مقتدر گرفت و زمینه تبعید و قتلش رو فراهم کرد که برای خودش ماجراهای مختلفی داره و موضوع بحث ما نیست. برکراری امیرکبیر به مهد اولیا فرصت داد که از دل اندرونی دربار یکی از دوستان مورد اعتماد خودش، یعنی میرزا آقاخان نوری رو به جانشینی امیرکبیر تو صدارت قرار بده که تقریبا بدون هیچ اغراقی میشه گفت 180 درجه با امیرکبیر تو همه چیز تفاوت داشت. میرزا آقاخان نوری نه کفایت لازم رو برای اداره کشور داشت و نه اصلا هدفی برای خدمت به مردم. در عوض تا دلتون بخواد اهل زد و بند و نفوذ و کسب مال و ثروت و قدرت بود. چنین کسی برای اینکه سر شاه رو هم گرد کنه اونو تشویق بیشتر به ایشونو شو البته زنبارگی میکنه. مثلا یه وقتی بود که ناصرالدین شاه میخواست برای دیدن قشون نظامی به میدون مشق بره، اما میرزا آقاخان نوری که نمیخواست این کار صورت بگیره یه درخواست پر از تملق برای شاه مینویسه و تو میگه هوا سرد است، ممکن است به وجود مبارک صدمه ای برسد، دو تا خانم بردارید ببرید ارغونیه عیش کنید. حرمسرای ناصری تو دل حرمسرایی که قبل از اون فتلی‌شاه در کاخ گلستان ایجاد کرده بود بنا شد و سعی شد با تغییر ساختمان و کاربری شکل جدیدی به خودش بگیره. حرمسرای ناصری عمارتی وسیع با چند اتاق مختلف با نقش و نگارای فراوون بود که بیشتر این نقش و نگارا با قصه های عاشقونه و شکلای زن و مرد مختلف پوشیده شده بود. مدیریت امور این حرمسرا هم بیشتر دست خواجگان بود، یعنی منظور مردایی بودن که با اختیار خودشون و با دریافت حقوق دائمی که داشتن اخته می شدن و از این طریق که دیگه هیچ میل جنسی نداشتن وارد اندرونی می شدن و به رتق و فتق امور می پرداختن. مسئولیت خواجه های حرمسرا فقط محدود به این امور نبود، بلکه اگه درایت لازم و برای به دست آوردن قدرت بیشتر داشتن می تونستن دامنه قدرتشون رو خارج از حرمسرا هم گسترش بدن. تو حرم سرای ناصری خواجه های زیادی کار میکردن. مثلا ناصرالدین شاه خودش 7 خواجه مخصوص داشت، مثل آقا بشیر و آقا غلام علی و آقا صالح که دائما دور و برش بودن و هر کاری لازم داشت براش انجام میدادن. زنای شاه هم متناسب با مقام و منزلتی که داشتن هر کدوم 2-3 خواجه تو خدمتشون بود. میون این خواجه هم یه نفر نایب اعتماد الحرم و کلیددار در خونه بود که همه کلیدهای اندرونی رو یه جا پیش خودش داشت. حالا خلاصه این خواجه های دربار هر چقدر که زرنگ و توانمندتر بودن بیشتر میتونستن تو بدنه دربار نفوذ و حکومت داشته باشن و مال و اموال بیشتری جمع کنن. در کنار این خواجه ها کنیزا و فراشایی هم بودن که وظیفه نظافت و پخت و پز و تهیه اسباب و برای حرمسرا میدیدن. غیر از این کنیزا و فراشا، اندرونی گاهی شامل یه سری غلام بچه و مرد و زنای قد کوتاه هم بود که حضور اونا برمیگشت به علاقه ای که شاه به این آدمای کوتوله داشت و معمولا این آدما هم زیاد از خودشون شیرینکاری در می آوردن و شاه هم از این کارهای اونا خوشش می اومد و برای همین تو اندرونی یه جایی هم برای اونا فراهم کرده بود. اما شخصیت‌های اصلی حرمسرا زنا بودن که توصیف کلی اونها تو کتاب حیات یحیی به این صورت: برای خود حرمسرایی ترتیب داده بود که برای شرح دادن آن کتاب مخصوص لازم است. چند صد زن در آنجا جمع نموده به دست خواجه سرایان سپرده. هر یک از آن خانم‌های بزرگ و کوچک بر حسب شأن و مرتبه‌ای که دارند دارای تبعه و لحقه بسیارند. زنان و دختران و خواجگان و وزیر و دبیر اغلب در خارج حرم دارای خانه و زندگانی و تجملات مخصوص برای آتیه خود هستند. این اداره بزرگ با بودجه قابل اعتنا مخصوص خوشگذرانی اعلی حضرت است و تا یک حد هم برای تربیت خانوم ها سودمند است. همونطوری که اشاره شد، خانوم های حرمسرا بنا به موقعیت و شخصیت و نسبتی که داشتن به 3 طبقه تقسیم می شدن. طبقه اول زنای عقدی شاه بودن که مهمترین اون زنا کسی بود که مادر ولیعهد بود. بقیه زنای عقدی هم که موقعیت بالایی داشتن بیشترشون از شاهزاده‌های قاجاری بودن که تونسته بودن به عقد دائمی شاه در بیان. البته به دلیل شرعی تعداد زن عقدی شاه نمیتونست بیشتر از 4 تا به صورت همزمان باشه. بنابراین کلن تعداد زنای عقدی از این عدد بیشتر نمیشد. طبقه بعدی زنای صیغه درجه اول بودن که تو نگاه خود شاه خیلی برجسته بودن و بیشتر اونا هم یا سوگلی شاه میشدن و یا با تدابیری که از خودشون نشون میدادن میتونستن تا حدی تو دربار و کنار شاه صاحب نفوذ باشن. حتی جایگاهشون پیش شاه از زنای طبقه اول و شاهزاده خانوما هم بالاتر بره. ناصرالدین شاه معمولا اینا رو به صورت طولانی مدت صیغه میکرد و مثلا مدت زمان صیغه‌شون بین 70 تا 80 سال بود. طبقه سوم هم زنای صیغه درجه دوم بودن که برخلاف طبقه قبلی خیلی سوگلی نبودن و از نظر نفوذ و تدبیر هم به درجه اونا نمیرسیدن. خیلی از اونا شاید تو عمرشون بیشتر از یکی دوبار با شاه همبستر نشدن و معمولا هم در رتبه کنیز یا دختر این فراش و اون فراش بودن که یه روز مثلا ناصرالدین شاه اتفاقی چشش به اونا میخورده یه میل مختصری هم بهشون پیدا میکرد و همین باعث میشده که اینا هم به عنوان زن صیغه شاه وارد اندرونی بشن. زنای ناصرالدین شاه به فراخور موقعیت و جایگاهشون تو اندرونی نفوذ زیادی داشتن و کلی خدم و حشم باهاشون بود. بعضی از اونا البته به غیر از اینکه تو حرمسرا جایی داشته باشن مورد لطف ملوکانه هم قرار می گرفتن و بیرون از کاخ هم به مرحمت شاه تیک زمین و خونه‌ای به اونا داده می شد. مثلا بعضی از معروف‌ترین این زنا که ازشون تو ادامه هم اسم میبریم تو بعضی از مناطق تهران خونه داشتن که بعضی از اون مکانا هنوز یه یادگاری از اسم اونا رو به خودشون به همراه داره. مثلا خونه منیرالسلطنه یکی از زنای ناصرالدین شاه که مادر کامران میرزا حاکم وقت تهران هم بود تو جایی قرار داشته که امروز به اسم محله منیریه شناخته شده. یا مثلا پایین تر از میدون منیریه و سمت محله امیریه خونه یکی دیگه از سوگولی های مهم ناصرالدین شاه به اسم انیس‌الدوله است که الان هم این خونه هست ولی کاربری شده اتحادیه تهیه کنندگان گوشت گوسفندی. یا تو محله اودلاجان نزدیک جایی که قدیم به اسم کوچه میرزا محمود وزیر مطرح بود و امروز به اسم کوچه شهید جاویدی شناخته میشه خونه یکی دیگه از زنای بانفوذ حرمسرای ناصری به اسم امینه اقدس گروسی بوده که امروز هم هست و به اسم خانه مهربان معروفه.
آسمان چشم او آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد با غم هم آشنا کرد.
خب الان ممکنه سوال پیش بیاد که این همه زن تو این حرمسرای بزرگ چیکار میکردن؟ کجا میرفتن؟ روز شباشون چطوری میگذشت؟ واقعیت اینه که حرمسرا هم مثل بقیه امارتها و کاخهای سلطنتی نگهبان و سرباز داشت. بیشتر زنان به این راحتی نمیتونستن از حرمسرا بیرون برن و بیان، مگر اینکه چقدر قدرت و اختیار داشتن که بخوان هر از گاهی بزنن از اونجا بیرون و مثلا بخوان سری به زمین و خونه‌ای که دارن بزنن. در غیر این صورت رفت و آمد زنها به بیرون و یا اینکه کسی به عنوان محمود بخواد براشون بره و بیاد کاملا کنترل شده انجام میگرفت و به فرض بیرون رفتن از اندرونی هم چند تا مأمور و محافظ همراهشون میرفتن که تنها اینور اونور نرن. اما داخل حرمسرا زنها چیکار میکردن؟ والا میون این همه زن یکیشون میشد مهد اولیا که وارد کار سیاست و باندبازی بشه. اما اکثریت اونجا زیاد کاری به سیاست نداشتن. بیشتر وقتشون به تفکر تو این بود که چطوری بتونن مقام و جایگاه خودشون رو پیش شاه بالاتر ببرن و عزیز کرده و سوگلی اون بشن. برای همین به ظاهر خودشون زیاد میرسیدن و از لوازم آرایشی اون زمان تا دلتون بخواد استفاده میکردن و انواع لباسای جور و جور میپوشیدن و خودشون رو ترگل برگل میکردن تا بیشتر تو دل ناصرالدین شاه جا باز کنن. وقتی هم که سلطان صاحب قران از یکی از سفرهای فرنگ برگشت و چشمش به دخترای اروپایی افتاده بود که سر و وضعشون رو دیده بود و آب از لب و لوچش ریخته بود، وقتی به ایران برگشت تصمیم گرفت تو وضعیت پوشش و حجاب زنای حرمسرا یه کوچولو تغییرات ایجاد کنه و اونا رو ترغیب کرد به پوشیدن دامن چین چین. این زنا هم بیشتر سعی می‌کردن با این لباسا و ناز و اشوه‌ها بیشتر برای شاه دلبری کنن تا شاه هم بیشتر به اونا تمایل پیدا کنه. البته یه نکته ریز اینجا وجود داره برای من و شما مخاطب، اونم اینه که وقتی داریم از زیبایی و آرایش زنای اون موقع صحبت میکنیم باید معیارای اون زمان رو هم مد نظر داشته باشیم. بعدم ظاهر چاق و چله خیلیاشون تو عکس‌ها اصلا بیشتر به مردا تمایل داره تا زنها، ولی ما الان داریم با معیارای زیبایی شناسی امروز در مورد اونا قضاوت میکنیم. امروز چاق و چله بودن خیلی معیار زیبایی نیست، فهم از آرایش صورت هم خیلی با اون موقع تفاوت داره، ولی خب اون موقع اون ظاهر و سر و شکل زیبا به نظر میرسید. حتی برای مردا هم چاق بودن یه جور مدل برای زیبا نشون دادن بود. حالا اگه بخوایم در مورد نحوه آرایش و لباسهای اون زمان خانمای حرمسرا صحبت کنیم، دوست علی خان معیرالممالک اینطور توصیف کرده: چهار قد قالبی را در اندرون اختراع نمودند، بدین معنی که سر چهار قدها را به زحمت زیاد و با آدابی مخصوص با نشاسته قالب می کردند و مرغوب ترین انواع آن را آفتابگردانی می خواندند. این عمل کار هر کسی نبود، بلکه برخی در این فن متخصص بودند و دیگران با آنها رجوع می کردند. بعضی روی چهار قد کلاغی به سر بسته زیر گلو گره می زدند. زنها زلفها را چین چین و حلقه حلقه نموده با لعاب و به دانه به پیشانی می چسباندن. با وسمه یا رنگ و حنا ابروهای پهن و پیوسته می کشیدن و گاه میان آن خالی کوچک می نهادند. چشمها را سرمه کشیده، چهره ها را سفیداب و سرخاب زیاد می مالیدن. بر پشت لب سبیلی باریک می کشیدن و لب را اندکی با سرخاب رنگ می دادن. خلاصه این که بخشی از درگیری ها تو حرمسرا سر این بود که کی بیشتر از همه سره، کی میدونه چی پیش میاد، منو میخواد یا نمیخواد، و برنده هم کسی بود که بیشتر محبوب شاه بشه و فلان شب اون افتخار داشته باشه در خدمت شاه تو تخت خوابش باشه. برای این کارم از بعضی خاطرات و یادداشت‌ها اومده، توی روز سر یه تایمی که میشد همه زنا جلوی شاه صف میکشیدن و خودی نشون میدادن. شاه هم با براندازی کردن اونها چشمش یکی رو میگرفت و بعد هم خواجه حرمسرا و بقیه کنیزا وظیفه داشتن اونو تا شب برای رسیدن به بالین شاه آماده کنن. تازه کار وقتی پیچیده تر می شد که قبله عالم کامشو که از اون زن می گرفت یهو بعد چند دقیقه هوس یه کامجویی از یه زن دیگه می کرد. خلاصه این تدبیر خواجه ها بود که غیر از زن انتخابی اون روز یکی دو تا زن دیگه رو هم نیمه آماده داشته باشن تا اگه میل همایونی به سمت یکی دیگه رفت سریع بفرستنش پیش شاه تا غضب نکنه. خلاصه که کار خیلی پیچیده تر از اینا بوده.
کجه با قمر قرینه تا قمر در اقرب کار ما چنینه، کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه من دلم میلرزه، کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه.
راستی این آهنگی هم که شنیدید شاعرش خود ناصر بوده که خواننده های زیادی هم از این شعر و شعرهای دیگرش برای خوندن استفاده کردن. برگردیم به داستان خودمون. حالا تو این 50 سالی که ناصرالدین شاه سلطنت کرد طبیعی بود که سن و سال خیلی از این خانوما بالا بره و از نظر جسمی ضعیف و فرتوت بشن، یا مثلا یه سری بیماری ها سراغشون بیاد و به هر دلیل تراوت و تازگی اولیه‌شون رو از دست بدن. اینجا بود که دوباره یه سری نگرانی و دلواپسی و رقابت برای این خانم‌ها میافتاد که اعتبارشون پیش شاه از بین نره و کلاً از چشم شاه نیفتن، و اینجا بود که سعی می‌کردن یا سری خودشون رو درمون کنن و هر مشکل جسمی که دارن یه جوری درمون بشه و باهاش غلبه کنن، یا اینکه وقتی ناامید می‌شدن از این مشکلات جسمی و بیماریاشون سعی می‌کردن از طریق کنیزای مخصوصی که دارن و یا مثلا بستگانی که تو فامیل دارن و خوشگل و شاه‌پسند هستن، از این طریق دل شاه رو به دست بیارن و هنوز شاه رو مرتبط و وابسته به خودشون نگه دارن و با پیشکش کردن اونا کمبود خودشون رو جبران کنن. غیر از این کارا، بخش دیگه از فعالیت زنها به کارای جمعی و دور هم نشینی میگذشت. طبیعتاً خیلی از اونا وجوه مذهبی داشتن و اهل جلسات قرآن و روزه رفتن بودن. برای همین یکی از مهمترین دور هم نشینیاشون برگزاری مجالس روزه بود. این امور هم از سوی ماموران حرمسرا ترتیب داده میشد که به مناسبت‌های مختلفی واعظ و روزه خونی رو به کاخ بیارن و اونا هم موعظه کنن و روزه‌ای براشون بخونن. این کار با تأسیس تکیه دولت به دستور ناصرالدین شاه تو نزدیکی کاخ گلستان یه حالت رسمی‌تری به خودش میگیره و جایگاه‌های خاصی تو این تکیه برای زنا ترتیب داده میشه تا بیان اونجا بشینن و تعزیه ببینن و روزه گوش کنن. سر این وجه مذهبی گاهی رقابتی هم به اونا دست میداد. مثلا وقتی شاه عزم زیارت به مشهد و عتبات عالیات داشت، خیلیاشون تمایل داشتن تو این سفر همراه شاه باشن تا سیر و سیاحت و زیارتی داشته باشن. از اونجایی هم که نمیشد همه رو با هم برد، بخت با اونایی یار بود که بتونن نظر شاه رو جلب کنن که اجازه بده اونا هم تو این سفر باهاش همراه بشن. حالا اسم سفر پیش اومد، بعد اشاره کرد که ناصرالدین شاه خیلی اهل سفر و گشت و گذار بود و غیر از سفرهای زیارتی و سه سفری که به اروپا داشت، به روستاهای اطراف تهرون و شمرون و نزدیکای مازندران زیاد سفر می‌رفت و از طبیعت و شکار خیلی خوشش میومد. اینجا هم باز میون زنا رقابت میافتاد که کدومشون میتونن تو این گشت و گذارا همراه شاه باشن. یکی از پزشکای ناصرالدین شاه تو توصیف یکی از گشت و گذارای ناصرالدین شاه اینطور مینویسه: با وجود اینکه مدت زیادی از تهران دور نشده بودیم، ناصرالدین شاه قریب 500 زن را همراه خود داشت و منظره سان ایشان که در 30 کالسکه و 17 تخت روان حرکت می‌کردند خالی از قرابت نبود. در این کالسکه‌های عهد عتیق غالباً 4 زن می‌نشینند، ولی تخت روان گنجایش 2 نفر به حالت 4 زانو را دارد و اگر پستی و بلندی‌های راه و لغزیدن پای قاطرها نباشد، یک نفر به راحت می‌تواند در آنها بخوابد. برگردیم سر دور هم نشینی. دور همنشینی های زنای حرم سرا فقط مخصوص مراسم روزخونی و جلسات قرآن خوانی نبود. موقع عید فطر و عید قربان و قدیر و عید نوروز هم این زنا با شاه یه دور همنشینی داشتن. از دست اون عیدی می گرفتن. یه رسمی که تو دربار ناصرالدین شاه بود که همه حکومتی و دولتی ها رو هم درگیر می کرد، مراسم آشپزون بود که همه رو تو کاخ جمع می کرد و غیر از زنا که درگیر این کار می شدن، رجال دولتی هم آستین ها رو بالا زده و دور هم می نشستن و سبزی پاک می کردن و تو بارگزاری آش به آشپزها و زنای حرمسرا کمک می کردن. یه دور هم نشینی تو روزایی بود که شاه هوس می کرد با زنا عیش و نوش و مهمونی را بندازه و می اومدن و از کارایی مثل دیدن کشتی و خرسواری گرفته تا مطربی و ساز و ضرب و آواز گوش دادن و دیدن رقص رقاصه‌های معروف را انجام می دادن. اما یکی از عجیب ترین کارا و بازیایی که تو اندرونی انجام می شد برق‌بازی بود که تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه اون رو در خاطرات خودش خیلی خوب توصیف کرده. یکی از بازی‌هایی که من خیلی دوست داشتم و مایل بودم در تمام شب‌ها که این بازی دایر است حضور داشته باشم، بازی بود که پدرم اختراع نمود و اسم آن بازی را چراغ خاموش کنی گذاشته بودند. چراغ گاز در اندرون 100 عددی بود، لیکن چراغ الکتریک تازه اختراع شده بود و تمام امارات سلطنتی را چراغ الکتریک کشیده بودند. محل این بازی تالار ابیز بود و به واسطه وسعت مکان آن نقطه را پدرم برای این کار انتخاب کرده بودند. در شبی که این بازی شروع می شد، از عصر به خانم‌ها خبر می دادند که امشب چراغ خاموش کنی است. زنهای محترم و خانم‌های بزرگ اغلب حاضر نمی‌شدند، چون برای خود یک وهنه عظیمی می‌دانستند. لیکن سایرین حاضر و با کمال بشاشت این بازی را شروع می‌کردند. این بازی که آنقدر اهمیت داشت و همه دوست می‌داشتند، بازی کودکانه‌ای بود در ظاهر، در باطن پدر من مقصود عظیمی از این بازی داشت. اولاً می‌خواست از داخله حرمسرا کاملاً مستحضر و مسبوق باشد، دیگر این که میخواست بداند کدام خانوم ها با هم دشمن و کدام دوست هستند و این بهترین وسایل برای فهم این کار بود. در اوایل که ابدا این خانوم ها مطلب را نفهمیدند سهل است. در اواخر هم نفهمیدند مقصود چه بود. فقط با یک سطحی تماشا کرده این را هم مثل اشتغالی خیالی تصور میکردند. این بازی عبارت بود از خاموش کردن چراغ در تاریکی حکم قطعی در آزادی داشته. همدیگر رو ببوسند، کتک بزنند، گاز بگیرند، کور کنند، سر بشکنند، دست بشکنند، مختار بودند. و تمام این خانوم ها در اول شروع بازی در میان تالار می نشستند. پدرم در روی صندلی پهلوی دکمه چراغ می نشست. همینطور که اینها مشغول صحبت بودند، چراغ را خاموش می کرد. یک مرتبه هرج و مرج غریبی ظاهر، صداهای فریاد استغاثه و فحش و ناسزا بلند، فغان برپا. هر کسی مشغول کاری، اگر با اخلاق بود فوراً به گوشه‌ای خزیده، خود را در زیر نیمکت یا میز یا صندلی مخفی کرده جانی به سلامت می برد. اگر وحشی بود کتک می زد و کتک می خورد. پس سر همین به اینها که صدای هیاهو شیون می کرد و تاریکی مطلق بر عظمت آنها می افزود و یک محضر غریبی به حاضرین می نمود، مثل یکی از زاویه‌های جهنم که انسان منتظر هزاران خطر است، ناگهان چراغ روشن و هر کسی به هر حالتی بود دیده می شد. اغلب لباس ها پاره پاره، گونه ها و صورت ها خونالود، موها پریشان، چشم ها سرخ و غضبناک. تعجب در این است، به محض روشن شدن چراغ تمام مشغول خنده شده. دوباره این کار شروع می شد و پس از این که تقریباً 2 ساعت این بازی امتداد داشت، بالاخره مجروحین مورد التاف و اشخاصی که لباس هاشان پاره و بی مصرف شده بود به اعطای پول سرفراز مجلس خط. خلاصه بگم شب و روز بیشتر این خانمای حرمسرا به این کارا میگذاشت. البته همونطور که گفته شد یه کسایی بودن میونشون که هوش و ذکاوتشون فقط صرف خاله زنک بازی نمیشد و سعی میکردن تا حدی وارد مسائل اجتماعی و سیاسی هم بشن. مثلا یه چیز معروفه که حالا اینجوری که میگن تو ماجرای فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی، خیلی از زنای حرمسرا هم قلیونای خودشونو شکوندن و وقتی ناصرالدین شاه از یکیشون میپرسه که کی به تو گفته این کارو انجام بدی، جواب میده همونی که منو به شما حلال کرده. اما خب از این اتفاقا و کارا 1 در 1000 تو حرمسرا اتفاق میافتاد و غالب کارام همون مواردی بود که ذکر شد.
تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه، پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه.
خب حالا از اینجا به بعد یکم میپردازیم به بعضی از مشهورترین زنای حرمسرای ناصری و اشاره کوتاهی به بعضی از اونا میکنیم. در مورد تعداد زنای این حرمسرا عددهای مختلفی ذکر شده. معمولا میون 84 تا 85 تا بوده. اعتماد السلطنه تو خاطرات خودش 34 نفر از اونا رو اسم برده که در ادامه به احوال مهمترین اونا اشاره میشه. اسم مهمترین اون زنام عبارت بوده از گلین خانوم، شکوه السلطنه، عفت السلطنه، فروغ السلطنه، جیران، عایشه خانوم یوشی، انیس الدوله، امین اقدس، قدرت السلطنه و اشخاص دیگه. یکی از معروفترین و مهمترین زنای ناصرالدین شاه شخصی بود به اسم جیران، دختری از اهالی تجریش با نام اصلی خدیجه که چشمان خیلی سیاه و نافذی داشته و سوارکار قابلی هم بوده. تو یکی از گشت و گذاره ناصرالدین شاه به شمرون چشمش به این دختر میفته و یه دل نه صد دل عاشقش میشه. بعدم اونو با خودش به دربار میاره. شاه اینقدر غرق تو محبت این دختر و قشنگی چشمای سیاهش بوده که اونو جیران لقب میده به معنای آهو. در کنارش هم یه لقب رسمی بهش میده به اسم فروغ السلطنه. در مورد جیران و مهارتش تو سوارکاری میگن که جیران به هنگام سواری چکمه به پا میکرد و روبند را به دور سر پیچیده و در نهایت چالاکی به روی زین قرار می گرفت. دسته انبوهی از نوکر و قوشی و تفنگداران و چاپلوس و غیره در رکابش سوار می شدند و از دور همه کس را گمان می رفت که کبکبه شاهانه است. خلاصه که ناصرالدین شاه شیفته و بیقرار جیران میشه و هیچ کس برای اون قابل مقایسه با جیران نبوده. برای این جیران خانم خیلی زود از دنیا میره و ناصرالدین شاه رو برای همیشه سوگوار خودش میکنه. از اونجایی که قبلش هم تو شابدلزین بوده، هر وقت ناصرالدین شاه میرفته اونجا زیارت که خلوتی هم با جیران سر قبرش داشته. که حالا قبلتر هم اشاره شد چه خلوتی آخر عمر ناصرالدین شاه با جیران بهش دست داد. بعد از اونم ناصرالدین شاه به بهانه‌های مختلف یاد جیران میافتاد و هر جا چشمی شبیه چشم جیران میدیده فقط از جای خالی اون سر میداد و همونطور که گفتیم دختر یکی از باغبونای خودش رو اصلا به این دلیل که چشماش شبیه چشمای جیرانه به صیغه خودش در میاره. بازم اشاره کردیم که هیچ کس هر قدم که چشماش قشنگ باشه هیچ وقت نمیتونست جای جیران رو برای ناصرالدین شاه پر کنه و تو این زمینه هیچ موفقیتی به دست نمیاره. شاه هم به همه حالی میکنه که هیچ کس نمیتونه جای جیران رو برای اون بگیره.
گل میشم سیزه گناه جیران من باخ باخ ماران من باخ باخ پیشیر من بیگه گناه جیران من باخ باخ یوزر من باخ باخ خمار
یکی دیگه از زنای معتبر و بانفوذ حرمسرا شخصی بود به اسم زبیده خانوم، معروف به امینه اقدس، اهل کردستان. این شخص هم از زنای پرنفوذ دربار بود و برای خودش چند تا خواجه و خدم و حشم زیادی داشت. به عنوان یه زن اهل حرمسرا خیلی با تجمل زندگی میکرد. همونطور که قبل از اینم اشاره شد، امینه اقدس جدایی از اندرونی برای خودش یه خونه و دستگاهی هم داشت و تو اون خونم تجهیزات زیاد و حمام مخصوص برای خودش داشت که تو وصفش خیلی چیزا گفته شده. البته امین اقدس هر چقدرم که اعتبار لازم رو داشت هیچ وقت جای جیران و یا انیس و دوله رو به عنوان سوگلی نگرفت. ولی به هر ترتیب جز زنای بانفوذ و معتبر حرمسرا. ولی به مرور اتفاقاتی برای این خانم میفته که باعث میشه یه ضعفی تو چشماش ایجاد بشه و اینم هرچی نظر و نیاز و دوا و درمون کرد و حتی برای معالجه به اتریش رفت سودی نداشت و به مرور بیناییش از دست داد. پزشک ناصرالدین شاه اینطوری تعریف میکنه: وقتی که این زن برای معالجه خود مجبور شد با من ملاقات کند، در پشت پرده قرار گرفت تا من و او هیچ کدام همدیگر را نبینیم. غالباً زنان ایرانی تصورشان این است که طبیب از گرفتن نبض میتواند به هر دردی که دارند پی ببرند. بعد تو ادامه میگه که امینه اقدس به کلی نابینا شده است. من از 2 ماه پیش میخواستم چشم او را عمل کنم و نگذارم که کار به اینجا بکشد. ولی به من اجازه این عمل داده نشد و شاه که نمیخواست برخلاف رضای محبوبه خود رفتار کند، او را کاملا آزاد گذاشت و توطئه سازان درباری او را بی نهایت درجه ترساندند. و بعد از آن که او را به تعقیب دستور من در باب عمل کردن مصمم دیدن، گفتند که باید در خارج عمل کنند. در اتریش پروفسور فوکس او را عمل کرد، اما با اینکه خرج بسیار کرده کور به ایران برمیگردد. امین اقدس در جوان آن سال به تهران وارد شد. همین که پیش امین اقدس رفتم دیدم غمگین و گرفته و از دنیا بیزار است. او هنگامی که به اندرون رسیده بود گفته بود: دلم می‌خواست که چشم داشتم و رختشویی می‌کردم.
I'm
اتفاقی که برای امین مقدس افتاد باعث شد که یک کم اعتبارش تو اندرونی پایین بیاد. برای همین سعی کرد از طریق دیگه یا مثلا با در اختیار گذاشتن کنیز برای شاه این نفوذش رو پیش اون حفظ کنه. تو این کارم موفق شد، ولی نه به واسطه کنیزای ترگل و برگل، بلکه به واسطه یکی از برادرزاده‌هاش تونست پیش شاه همچنان ارج و قرب خودش رو حفظ کنه. میپرسید چطور؟ والا قصه اینه که این خانم امین اقدس که اشاره شد کردستانی بوده، برادری داشت که به واسطه حضور خواهرش تو اندرونی اونم میومد اونجا و رفت آمد داشت. این برادر وقتی تو حیات کاخ برای خودش راه میرفته و به آسمون نگاه میکرده و چشمش به گنجشکا میافتاده، با لهجه کردی خودش اونا رو ملیج صدا میزنه. توی میون گویش و حرکات اون و طرز تلفظش برای ناصرالدین شاه جالب میاد و به این پسر زیاد مرحمت میکنه و به واسطه تکرار کلمه ملیج اونو ملیجک صدا میزنه. این آقا ملیجک ازدواج میکنه و بچه دار میشه و بچه اونم تو دربار رفت آمد داشته و به شدت هم لوس و پر سر صدا بوده و به اعتباد پدرش اون هم ملیجک لقب میگیره. میگن یه وقتی ناصرالدین شاه توی اتاق خواب بوده، این ملیجک کوچیک سر صدا میکنه و شاه از خواب میپره و دنبالش میدوه که بزنتش، یهو لوستر بالای سر رخت خواب شاه میفته زمین و شاه هم از خوش شانسیش بوده که اون لحظه به واسطه سر صدای ملیجک اونجا خواب نبوده. شاه همین اتفاقو به فال نیش میگیره و از اینجا مهر این بچه خیلی تو دلش جا میگیره و اینقدر عزیز کرده شاه میشه که از سمت خودش لقب عزیز السلطان میگیره و بزرگم که میشه دوماد شاه میشه. دوست علی خان معیرالممالک در مورد علاقه شاه به ملیجک میگه روزی که عزیز السلطان نزد شاه ماند 3 سال داشت و هر روز مهرش در دل شاه افزون گشته، بر شکوه و وسعت دستگاهش افزوده میشد. طفلی بود زشت رو، زرد رنگ و الکن و چشمهایش پیوسته قرمز و برهم خورده بود. مجدالدوله که در پیشگاه همایونی گستاخ و جسور بود می گفت در اوانی که پایه محبت شاه نسبت به عزیز السلطان به منتهی درجه رسیده بود، روزی در خلوت به وی گفتم ما ندانستیم که چرا باید اینقدر خاطر این طرف را بخواهی، در صورتی که اولاد و نوه‌های زیبا و خواستنی بسیار داری. شاه جوابم داد غیر از تو هر کس این سوال را کرده بود سخت تنبیه و مورد عتاب واقع می شد، ولی باید به تو بگویم که من خودم بهتر می دارم این طفل خواستنی نیست، اما از آنجا که می باید کسی بدون چند یا لااقل یک عیب نباشد، این را خداوند برای من عیب قرار داده و در محبتش بی اختیارم ساخته است. مکرر خواستم از خواستنش بگذرم، ولی نه تنها نتوانستم بلکه بیشتر به وی مایل گشتم. ملیجک تو بیشتر گشت و گذارا همراه شاه میرفت و هر چی میخواسته تو اختیارش میذاشتن. تا ناصرالدین شاه زنده بود غرق تو نعمت فراغون بود. ملیجک هم به شدت از این همه توجه لوس و پررو شده بود و رفتارهای وقیحانش به سبب این پررویی به صورتی بود که حال همه اطرافیای ناصرالدین شاه از این آدم به هم میخورد. اینو میشه از حرف و خاطراتشون قشنگ فهمید. مثلا قشنگ میشه از دل یادداشت‌های اعتماد السلطنه درک کرد که این بچه چقدر برای اونا چندشاور بوده. مثلا میگه انقدر پررو بود که از تخت طاووس که فقط محل جلوس شاه بود بالا میرفت و درباریا هم دنبالش اینور اونور میرفتن که دستگلی به آب نده. یا مثلا یه جای دیگه اعتماد السلطنه میگه ملیجک یه جا گلاب بروتون ادرارش میگیره و شاه هم گلدون نقره مخصوص همایونی رو میذاره جلوی این بچه تا راحت تو همون گلدون کار خودش رو انجام بده. بعدم تو همون عالم بچگی شاه بهش کلی نشون و حمایل و از این جور چیزا میده و خلاصه به طرز بیمارگونه به این پسر علاقه داشت. علاقه شاه به ملیچک اینقدری بوده که دلش نمیومده اونو تو بچگی ختنه کنه. اعتماد السلطنه تو خاطراتش میگه امروز ختنه سوران عزیز السلطان است و تفصیل از این قرار است. این پسر 17 الی 18 سال دارد. از شدت مرحمتی که شاه نسبت به او داشتن تا به حال ختنه نشده. و هر وقت هم پدر و مادرش عجز می کردند که پسر ما باید آخر مسلمان باشد و ختنه نکرده از ملت حنیف محسوب نیست، می فرمودند امپراتور روس که ختنه نکرده مگر پادشاه مملکت روس نیست. تا در این اواخر عزیز السلطان عریضه‌ای به شاه نوشته بودند که اگر من داماد شما هستم پس چرا دختر خودتان اختر و دوله را به من نمی دهید؟ قرار شد که در ماه ربیع الاول عروسی بکنند. سغرا خانم مادر دختر پیغام داده بود اگر میخواهی داماد من بشوی اول باید ختنه بکنی. خب به جاه و میل به دختر واداش عزیز السلطان را که تمکین به ختنه کند. مدتی مشاوره این بود که این عمل در کجا واقع شود. خانه صدر اعظم را معین کردند، پسر تمکین نکرد. آخر قرار شد که در اندرون باغ سپهسالار که به عزیزی موسوم و به او بخشیده شده، آنجا این کار را بکنند. خلاصه که قرض از بیان احوال ملیجک این بود که بگیم این خانم امین اقدس به واسطه همین برادرزادش و مهری که شاه ازش داشت، جایگاه خودش رو تو دربار حفظ میکنه. هرچند که بالاخره این خانم تو میانه زمان حکومت ناصرالدین شاه از دنیا میره و تو حرم حضرت عبدالعظیم هم دفن میشه. یکی دیگه از زنای معروف حرم سرای ناصری، فاطمه مشهور به انیس الدوله است. انیس الدوله از اهالی روستای امامه تو نزدیکی لواسون بود. دلیل حضورش هم تو دربار این بود که ابتدا پیشخدمت جیران همسر محبوب ناصرالدین شاه بود. جیران هم خیلی تو تربیت و رشد این دختر تو اندرونی موثر بود. بعد از مرگ جیران، انیس الدوله حکم یادگاری از اون رو برای شاه داشت و به همین دلیل انیس الدوله بعد از جیران از سوگولی‌های خاص و محبوب‌ترین زنای صیغه ناصرالدین شاه محسوب می‌شد. محبوبیت این زن پیش شاه به حدی بود که شاه تصمیم گرفته بود توی یکی از سفرهای خودش به فرنگ اونم با خودش ببره. هرچند تا میانه راه نزدیک روسیه هم با شاه میره، ولی چون امکانش نبود که تو ادامه سفر باشه، برمیگرده ایران. انیس الدوله از نظر قیافه و اندام به گونه‌ای بود که با معیارهای اون موقع جامعه زن زیبایی به چشم می‌اومد و این زیبایی تو محبوبیتش پیش شاه خیلی تأثیر داشت. برای همین خیلی اجر و قرب داشت و حتی ناصرالدین شاه یک هدیه مخصوصی که اون زمان تو دنیا به ملکه ها داده می شد، یعنی نشان حمایل آفتاب رو به این زن اهدا می کنه. در مورد میزان علاقه شاه به انیس الدوله اینطور میشه گفت که چون درباریان از این علاقه اطلاع داشتن، تا میتونستن هم در موردش غلو میکردن. چه جلوی شاه خیلی زیاد از اون تعریف میکردن، چون میدونستن که شاه از این کار خوشش میاد، و چه تو یادداشت‌ها و خاطراتشون. مثلا اعتماد السلطنه تو این مورد تو خاطراتش اینطور نوشته: صبح که به احوال پرسی انیس الدوله رفتم، مژده دادند که الحمدلله از خطر جسته. شکر خدا را کردم. این که من به این زن دعا می کنم بیشتر برای خاطر شاه است، که اگر خدایی نکرده این زن بمیرد، کلیه وضع حرم خانه به هم می خورد. در مورد مرگ انیس الدوله هم اینطوری میگن که یه مدتی بعد از قتل ناصرالدین شاه، از اونجایی که از طرف شاه برای اون حقوق و مقرری تعیین میشد، یه مبلغی پول براش میارن که روی اونا عکس ناصرالدین شاه حک شده بود، و انیس الدوله هم که به شدت عاشق شاه بوده، با دیدن عکس شاه منقلب میشه و شروع به شیون و زاری میکنه، و این کار باعث مریضیش میشه و چند روز بعد هم میمیره. تو اول کار گفتم که ناصرالدین شاه قاجار با هر علت و توطئه‌ای که بود، سرنوشتش اینطور رقم میخوره که به ضرب گلوله میرزا رضای کرمانی توی حرم حضرت عبدالعظیم نزدیک قبر محبوبترین همسرانش یعنی جیران از دنیا بره. راستشو بخواین قضاوت و جنبندی کلی در مورد شخصیت ناصرالدین شاه با اون همه پیچیدگی که داشته خیلی سخته، به خصوص اگه بخوایم در نسبت با مسئله زنان و حرمسرا اونو قضاوت کنیم. ولی خیلی تلاش کردن تا قضاوت و تحلیل بی‌طرفانه‌ای در مورد شخصیت اون بدن، که به عنوان نمونه به این جنبندی که محمد علی فروغی در مورد شخصیت ناصرالدین شاه تو خاطراتش نوشته توجه کن. اوضاع مملکت را در زمان ناصرالدین شاه اجمالاً بیان کردن، ولی اگر شخص بخواهد از انصاف دور نشود، محاکمه در کار او آسان نیست. عیب‌هایش معلوم و مایه اصلی آن عیاشی و تنپروری و پست‌همتی بود. اما از حق نباید گذشت که از بهترین پادشاهان قاجاریه بوده است، بلکه اگر با سایر سلاطین مستبد مشرق زمین مقایسه شود، از اخیار آنان به شمار می‌رود. خصلت و فطرتش از بسیاری از رجال مملکت بهتر بود. در سلطنت او به اندازه‌ای که در ممالک مشرق و در کشوری که ثلث مردمش ایلات و عشایرند میسر می‌شود، ایرانیان آسوده و مرفه و در امنیت می‌زیستند. شخصاً اجحاف و تعدی خارج از اندازه نداشت و مثل بعضی از سلاطین و شاهزادگان خونخوار و مردم آزار نبود. هرچند میتوان فرض کرد که یک اندازه از کمازاریش از ترس یا رودربایستی از اروپاییان و توفیق اجباری بود. ولی همین که این ملاحظات در مزاج است مؤثر شده باشد حسن او محسوب است. با وجود شهوانی بودن نظر به عرض و ناموس مردم نمی کرد. با همه مشکلات داخلی و خارجی اقتدار را از دست نداد و شوکت و قدرت ظاهری دولت را حفظ کرد. خوانین و رؤسای عشایر را قدری به اعمال قدرت و قدری به حسن تدبیر در اطاعت دولت نگاه می داشت. و در آخر میگه که با این همه شک نیست که اگر ناصرالدین شاه همت و غیرت و دلسوزیش نسبت به مملکت و ملت بیشتر و شهوانیت و تنپروری و لاابالیگریش کمتر بود، بهتر از این سلطنت می کرد. قصه حرمسرای ناصری تقریباً با مرگ سلطان صاحب قران تموم میشه. واقعیت هم اینه که حرمسرای قجری بعد از مرگ شاه شهید دیگه رونق سابق رو نداره. با قتل ناصرالدین شاه و ورود حرمسرای شاه جدید یعنی مظفرالدین شاه، زنای ناصرالدین شاه باید حرمخونه رو تخلیه میکردن. بنابراین اونا رو قبل از اینکه عده‌شون تموم شه از اندرون بیرون کردن. اونجوری که میگن بعضیاشون با الاغ کرایه‌ای، بعضی دیگهشون با تراموا، بعضیا پیاده و باقی موندهشون هم با کالسکه بیرون رفتن. مردم هم دست دسته و گروه گروه تو کوچه و خیابون وایساده بودن و رفتن اونا رو تماشا میکردن. این زنا که تا قبل از اون به سختی از اندرونی بیرون میرفتن و قوم و خویشاشون هم به راحتی نمیدیدنشون، حالا با این وضع از کاخ بیرون شده بودن و مقابل چشم مردم آواره کوچه و خیابون بودن. اونا تو تمام کوچه ها و محلات شهر پراکنده شدن. اون زنایی که ملک و خونه بیرون از کاخ داشتن رفتن اونجا یا پیش خانواده و طایفه‌شون برگشتن. بقیه‌شون هم به خونه دخترای ناصرالدین شاه و اقوام دور خودشون پناه بردن. جانشین ناصرالدین شاه یعنی مظفرالدین شاه دیگه خیلی پیرتر از اونی بود که از لحاظ جسمی و روحی بتونه یه اندرونی بزرگ مثل پدرش با چندین زن داشته باشه. چون بیشتر عمرش هم تو تبریز به ولیعهدی گذرون، تو همونجا سعی کرده بود عیش و نوش کنه. همینم حسابی مریضش کرده بود. بعدم که مشروطه میشه و کشور وارد یه سیستم قانونگذاری و حکمرانی جدید میشه، نه شرایط جدید ایجاب میکنه که حرمسراداری به شیوه سنت دایر باشه و نه حساب و کتاب مجلس اینقدر به شاه اجازه میده که یه عالمه پول خرج کنه برای اندرونی. حالا این شاه بعد از مظفرالدین شاه یعنی محمد علی شاه هم کلا بیشتر از یکی دوتا زن نداره. این باعث میشه که حرمسرا رسما خالی و تعطیل شه. به دستور محمد علی شاه باقی مونده زنای اندرونی بلا تکلیف روونه یه جایی خارج از دروازه غربی تهران یعنی دروازه قزوین میشن که یه سری امارت قجری مخصوص برای اونا ساخته شده بود. البته بعدا این امارت ها اسم شهر نو به خودش میگیره و زمان حکومت پهلوی و وقتی که میخوان تهران رو مورد توسعه و تغییر و تحول قرار بدن، از این منطقه شهر نو به عنوان یک محله برای اسکان زنان روسبی در نظر گرفته میشه. و سرانجام حرمسرایی در کنج کاخ گلستان میشه یک محله بدنام در کنج یکی از قسمت‌های تهران.
توی کوچه های نسیم رفته پی بلگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی، توی آسمون ماه دق میده نسیم رفته پیه ولگردی.
شما شنونده اولین اپیزود از پادکست کنج به تهیه کنندگی دوستم تکین قشنگی بودید که تو این قسمت به موضوع حرمسرای ناصری پرداخت. شما میتونید پادکست کنج رو از اپلیکیشن‌های مختلف پادکست دریافت کنید و تو تلگرام و اینستاگرام هم صفحه ما و عکس‌ها و تصاویر مربوط به هر قسمت رو با عنوان انگلیسی کنج پادکست سرچ و دنبال کنید. در آخر هم اشاره کنم که باعث خوشحالی ما میشه که بتونیم شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما در مورد موضوعات و مواردی که تو این پادکست مطرح میشه باشیم. البته با توجه به اینکه ما کارمون رو تازه شروع کردیم، نیاز به حمایت شما داریم. با معرفی کردن پادکست ما به دوستاتون میتونید ما رو برای ادامه کار دلگرم و مصمم‌تر کنید. تا بیرون کشیدن یه داستان از یه کنج دیگه تاریخ، فعلا خدا نگهدار.